ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. شورش پناهجویان جزیره نارو بیش از 55 میلیون دلار خسارت بر جای گذاشت. فدراسیون کوهنوردی میگوید 3 کوهنورد مفقود شده در هیمالیا مجوز نداشتند. و زلزله پرقدرت پایتخت نیوزیلند را لرزاند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، حدود 125 پناهجو پس از پایان شورش در جزیره نارو در قاره اقیانوسیه بازداشت شدند. این شورش با آتش سوزی همراه بود که بخش بزرگی از بازداشتگاه پناهجویان در جزیره نارو را تخریب کرد. بنابر گزارش‌های این آتش سوزی حدود 55 میلیون دلار به این بازداشتگاه خسارت وارد کرده است. پس از این آتش سوزی 420 پناهجویی که توسط پلیس بازداشت نشدند به مرکز دیگری که در حال ساخت بود منتقل شده و در چادر زندگی می‌کنند. این پناهجویان توسط دولت استرالیا به جزیره کوچک نارو در قاره اقیانوسیه اعزام شده بودند. بر اساس گزارش‌ها شورش پناهجویان مستقر در این اردوگاه پس از آن اتفاق افتاد که نخست وزیر استرالیا از وضع مقررات سختگیرانه تر تازه برای پناهجویان خبر داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بیشتر معترضان پناهجویان ایرانی، فلسطینی، لبنانی و عراقی بودند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران و به نقل از دبیر فدراسیون کوهنوردی ایران، 3 کوهنورد مفقود شده در هیمالیا از فدراسیون مجوز دریافت نکردند. این مقام ورزشی افزوده است که این افراد در قالب یک گروه مستقل صعود به هیمالیا این کار را انجام دادند. گزارش حاکی از آن است که 3 کوهنورد ایرانی از باشگاه کوهنوردی آرش در مسیر صعود به برودپیک ناپدید شدند. آیدین بزرگی، یکی از این کوهنوردان، شب گذشته با کمپ برودپیک تماس گرفته و تقاضای کمک کرده، اما از آن زمان تا کنون تماس او نیز قطع شده است. همکنون گروه تجسس در تلاش برای یافتن این کوهنوردان ایرانی در هیمالیا است که تلاش داشتند از مسیری تازه برودپیک را بپیمایند. برودپیک در مرز بین چین و پاکستان 12th کوه بلند جهان است. زلزله‌ای به قدرت 6.9 درجه در مقیاس ریشتر روز یکشنبه ولینگتون پایتخت نیوزیلند را به لرزه درآورد. علی‌رغم رخ دادن این زلزله قوی، اخطار سونامی داده نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این زلزله با چند پس لرزه خفیف‌تر همراه بوده است، اما هنوز گزارشی درباره خسارات جدی به پایتخت نیوزیلند منتشر نشده است. بنابر این گزارش، در روزهای گذشته ده‌ها زلزله ضعیف در این منطقه ثبت شده است. 2 سال پیش در سال 2011 میلادی زلزله‌ای به قدرت 6.3 درجه در مقیاس ریشتر در شهر کرایست چرچ در این کشور 185 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌های یک راهبه بودایی با به آتش کشیدن خود کشته شد. این راهبه 18 ساله تبتی روز شنبه در استان سیچوان چین خود را به آتش کشید. رادیو آسیای آزاد و گروه‌های مدافع حقوق بشر گزارش دادند که این راهبه در هنگام سوختن در آتش شعارهایی در راستای آزادی تبت از سلطه چین فریاد می‌زد. از سال 2009 میلادی، حدود 4 سال پیش، حدود 120 تبتی در اعتراض به آنچه سرکوب حکومت چین می‌خوانند خود را به آتش کشیدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز شنبه گفت از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها برای اسرائیل دارای منافع راهبردی حیاتی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای نتانیاهو در بیانیه‌ای گفت دستیابی به نتیجه در مذاکرات با فلسطینی‌ها همچنین می‌تواند به اسرائیل در مواجهه با چالش‌ها از جانب ایران و سوریه کمک کند. آقای نتانیاهو گفت این مذاکرات به خودی خود و به عنوان تلاشی برای پایان دادن به درگیری بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها مهم است. این اولین واکنش بنیامین نتانیاهو به اعلام از سرگیری مذاکرات صلح از سوی جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در روز جمعه است. این مذاکرات در سال 2010 میلادی و در پی اعتراض فلسطینی‌ها به ادامه شهرک‌سازی اسرائیل برای یهودیان در کرانه باختری رود اردن و شرق بیت المقدس متوقف شده بود. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی دیدگاه باشید. این برنامه رو با هم بشنوید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیشنهاد بیش از 130 نماینده از 435 نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای سرگشاده به باراک اوباما رئیس جمهور این کشور از روز جمعه گذشته به این سو در کانون بحث محافل ناظران مناسبات ایران و آمریکا قرار گرفته است. به ویژه که این نامه مدافع فرصت دادن به دیپلماسی در برابر دولت آینده رئیس جمهور منتخب ایران حسن روحانی است و اگرچه بیشتر بیش از 130 امضا کننده آن نمایندگان کنگره عضو حزب دموکرات آمریکا هستند، اما شماری از امضا کنندگان هم عضو حزب جمهوری خواه آمریکا هستند که در مجلس نمایندگان مردم آمریکا اکثریت را دارد. در بخشی از این نامه که با عبارت همکاران عزیز آغاز و به قلم دیوید پرایس و چارلی دنت نگاشته شده آمده است، این نخستین باری نیست که ایران یک رئیس جمهوری را بر بستر میانه روی و اصلاح انتخاب می کند. تاریخ به ما نشان داده که در قبال چشمنداز تحولی معنادار در این کشور باید هوشیارانه برخورد کرد. در ادامه این نامه آمده است با در نظر گرفتن وزن واقعی تحولات اخیر ایران برای ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و جامعه جهانی اشتباه خواهد بود اگر انتخاب دکتر روحانی را به مجالی برای آزمودن فرصت حقیقی پیشرفت به سوی توافقی سنجش پذیر و قابل اجرا تبدیل نکنیم، فرصتی که در نهایت منجر به پیشگیری از دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای شود. اگرچه نامه یاد شده موضع مشخصی درباره مسئله تحریم‌ها یا استفاده احتمالی از نیروی نظامی توسط ایالات متحده و همپیمانانش ندارد، امضا کنندگان در بخشی از این نامه تنها به هشداری ضمنی بسنده می‌کنند. این هشدار که باید هوشیار بود که با اقداماتی تحریک‌آمیز امکان چنین پیشرفتی را از بین نبریم و زمینه تضعیف احتمالی رئیس جمهوری منتخب جدید ایران را در برابر محافظه‌کاران ایجاد نکنیم. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به بررسی اهمیت، معنا و پیامدهای این نامه نشستند. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی و استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر در نزدیکی واشنگتن، کوروش همایون‌پور، فعال ایرانی تبار حزب دموکرات آمریکا و مدیر برنامه دیالوگ عربستان سعودی و آمریکا در دانشگاه جورج واشنگتن در پایتخت آمریکا و هوشنگ امیراحمدی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه رادگرز در ایالت نیوجرسی آمریکا و بنیانگذار و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان، نهادی که بیش از دو دهه پیش با هدف بهبود مناسبات تهران و واشنگتن تأسیس شده است. آقای رسول نفیسی، با شما آغاز می‌کنیم. درجه اهمیت این نامه، این تعداد از نمایندگان کنگره آمریکا
در نوع خودش بی نظیره. ما همچه تعدادی نداشتیم که برای مماشات با ایران امضا بکنن و از اون مهمتر این که در مجلسی که کنترل میشه از طرف جمهوری خواهان این نام امضا شده و یه تعدادی کمتر از 20 نفر جمهوری خواه هم جز امضا کنندگان هستن و این رویکرد رو بسیار رویکرد مهمی ببینم به لحاظ این که به نظر میرسید که کسی توجه نمی کرد که در ایران چه اتفاق مهمی افتاده و تحریم ها همینجور بر روال سابق ادامه داشت و این هشداری که از طرف این تعداد نمایندگان داده شده، امیدوارم که در کاخ سفید هم مؤثر بیفته و یک مقداری کاخ سفید نسبت به این مسئله خاصی که در ایران اتفاق افتاده و یک رئیس جمهور کاملا متفاوت از قبلی و کاملا مستقل به نوع خودش و در حد امکان خودش در ایران انتخاب شده دقت کنن. البته باید صبر کرد تا ببینیم که کابینه رئیس جمهور جدید چه خواهد بود و اگر از افرادی مثل آقای ظریف یا آقای سجادپور و امثال هم در اون باشن، ما میتونیم مطمئن باشیم که قرار بر این است که رابطه با آمریکا بهبود پیدا کنه. ولی اگر که باز با دخالت‌های این افراد نیان یا مثلا حتی صالحی هم به نظرم فردی است که میتونه روابط خوبی برقرار کنه، ولی اگر که دیدیم که در وزارت خارجه این افراد پیدا نشدن، باعث امیدمون رو یه مقداری کم کنیم از اینکه رابطه‌ها با آمریکا بهتر خواهد شد.
آقای همایون‌پور، از میان این تعداد امضا کننده بیشترشون یعنی مثلا حدود 5/6 دموکرات هستن، حدود 1/6 جمهوری خواه و کل امضا کنندگان بیش از 1/4 اعضای کنگره هستن. این محاسبات چه چیزی رو به ما میگه درباره درجه اهمیت این نامه؟
این واقعی مهمیه که همین تعداد نماینده مجلس که یه تعدادی جمهوری خواه هم در مینوشون هستن یه همچین نامی رو امضا کنن، علل خصوص که دو نفری که عرضه کننده های اصلی این نامه هستن یکیشون دموکراته و یکیشون جمهوری خواه. تا به حال ما یک چنین نمونه ای از اتفاق نظر در مورد مصالحه و تعامل با ایران و ادامه دادن مذاکرات به طور جدی در کنگره ندیده بودیم و این اولین باره و به همین خاطر این قضیه خیلی مهمه. همینطور که دکتر نفیسی گفت باید ثبت کرد. به نظر من آقای روحانی یه فرصت خیلی خوب و طلایی داره، ولی در این حال فرصت بسیار کوتاه که بتونه یه مقدار استقلال عمل خودش رو نشون بده از جناح افراطی و دست راستی در داخل ساخت جمهوری اسلامی، تا اینی که بتونه این برنامه هایی رو که خودش اعلام کرده، ما نگفتیم، خودشون در دوران انتخابات مبارزه انتخاباتی اعلام کردن که مهمترینش بهبود وضع اقتصادی و پیشرفت مذاکرات اتمیه، بتونه اینا رو انجام بده.
آقای امیر احمدی، برآورد شما از اقدام تازه این نمایندگان کنگره آمریکا، تعدادشون که پیشنهاد دادن به باراک اوباما برای شانس دادن به دیپلماسی چیه؟
اولا منم موافقم که این حرکت مهمیه، مخصوصا در این 8 سال گذشته، البته بی سابقه نیست. من 26-27 سال تو رابطه ایران امریکا، یک وقتی اصلا کنگره هیچ مشکلی با ایران نداشت، زمانی بود مثل زمان ریگان، بوش، حتی کلینتون، اکثریت کنگره خواهان دیپلماسی و نزدیک شدن با ایران بودن و مشکل ما با قوه مجریه بود. بعدا یواش یواش مشکل با قوه مقننه بیشتر شد تو این کشور و مجریه یه مقدار بازتر شد. الان حالا ممکنه بتونیم وارد یه مرحله دیگری بشیم، اما نکته اساسی اینه که برای چی این افراد در این مقطع اومدن به همچی نامه رو نوشتن و این معنای این نامه چیه؟ اولا تحریم ها روی جمهوری اسلامی اثر قابل ملاحظه ای نداشته، به معنای اینکه دولت جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره، به روی غنی‌سازی امتیاز بده. در واشنگتن حرف اینه که شما فقط نمیتونی تحریم بکنی، باید صحبت هم بکنی. و این اواخر دولت امریکا قوه مجریه کمتر به صحبت توجه داشته و بیشتر به تحریم اهمیت داده. میخواد در واقع این سیاست یه تجدید نظری درش اتفاق بیفته، به یه توازنی ایجاد بشه بین تحریم و دیپلماسی. اما ضمن اینکه این حرکتی که انجام شده مثبته، اما یه خطر بزرگ داره. خطر بزرگش اینه که این آقایون این فرض دارن که آقای روحانی مثل اون وقتی که خودش مذاکره کننده بود، این بار هم میتونه غنی سازی رو درشو ببنده. وقتی که آقای روحانی مذاکره کننده بود و آقای خاتمی رئیس جمهور بود، یک سال و نیم ایران غنی سازی درشو بست. اینا فکر میکنن این همون آدمه که در غنی سازی رو بست، بنابراین دوباره میتونه این کارو بکنه. واقعیت اینه که ما با اون دوران یک دنیا فاصله داریم و این اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین خطری که وجود داره اینه که این به قول خودشون این تست، به قول خودشون تست دارن میکنن. اون یادداشتشون هم نوشته دقیقاً تست این نامه. این تستی که میخوان بکنن و ببینن که آقای روحانی از این تست قبول میشه یا نه، بسیار خطرناکه. چرا که اگر آقای روحانی قبول نشه از این تست، تست هم اینه که آیا شما حاضری غنی سازی رو متوقف کنی یا نه، که نمیتونه و در اون تست رفوزه میشه به قول خودمون آقای روحانی، اگر اون اتفاق بیفته، بعد اون وقت دیگه در همه چیز بسته میشه. بنابراین من فکر میکنم باید با احتیاط به جریان نگاه کرد. خود آقای روحانی و نیروهاش هم باید با احتیاط به این جریان برخورد کنن، برای اینکه یه تسته، یه تله است. من فکر میکنم فعلا در این مقطع باید صبر کرد، چرا که هنوزم قدرت اصلی دست آقای خامنه ای رهبر هست و نیروهایی هم که باختن، یعنی نیروهای دست راستی، اونا هم هنوزم قدرت اصلی کشور اونا هستن. سپاه اوناست، امنیت اونان، قوه مقننه اونان، قوه قضاییه اونان.
ممنون.
همه اونان.
آقای نفیسی، حالا نظر شما درباره این احتیاطی که آقای امیر احمدی بهش اشاره میکنن چیه؟ که خطری هم اینجا هست که نکنه که آقای روحانی ممکنه که در این امتحان رد بشه.
یک نکته که در رابطه ایران و آمریکا مهم است این است که هر دو به لحاظ این که ارتباط دیپلماتیک با هم ندارند، یک توقعات و یک توهماتی نسبت به هم دارند و توقعات بیجاست، توهمات هم بیجاست. و مثلا در دوران گذشته بارها ما متوجه شدیم که داشت این روابط به جایی میرسید که به یه راه حلی نزدیک بشه و باز یک واقعی این روابط رو به هم زد. بنابراین این که آمریکایی‌ها توقع زیادی داشته باشند از ریاست جمهوری، که البته همجور که آقای امیر احمدی اشاره کردن، این توقع زیادی خودش میتونه باعث دردسر بشه واقعا. و اگر که از روحانی توقع داشته باشن که کارهای معجزه‌آسایی بکنه، که خب نمیتونه بکنه طبیعتا، ولی از طرف دیگر ما میدونیم که آقای روحانی یک رئیس جمهور تقریبا بی‌نظیری است در میان رؤسای جمهوری، علاوه بر اینکه اولا اطلاعات وسیعی داره، حقوق داره، دومی که همین الان شایع است که مرکز مذاکرات مربوط به نیروی هسته‌ای رو میخواد که در نهاد ریاست جمهوری ادغام بکنه، یا لااقل در اونجا این مرکز اصلی باشه و خود ایشون در واقع یه جوری مذاکره کننده باشه. خب اگر ما به این واقعیت نگاه بکنیم و اگر فرض بر این بذاریم که آقای خامنه‌ای با انتخاب آقای روحانی موافق بوده به این امید که آقای روحانی سرسامانی به این مسئله تحریم ها بده و اقتصاد بده، و قبلا هم دیدیم که ایشون یک مذاکره کننده قابلی بود، امید این هست که بشه که روابط رو تا حدی اونجور که مورد انتظار طرفینه ارتقا داد. ولی این هشداری که آقای دکتر امیر احمدی میده به جاست، یعنی هیچ کدوم از طرفین نباید در حال حاضر انتظارات بیجا از طرف مقابل داشته باشن، به خصوص با توجه به این که الان دیگه اون دور قدیم نیست. ولی آقای روحانی هم لااقل چندین بار در بحث که داشتن با دیگر کاندیداها و غیره این موضوع رو اشاره کرد که خب بله، سانتریفیوژا باید بگرده ولی زندگی مردم هم باید بگرده، و این مسئله بسیار اساسی است. یعنی دو موضوع رو ایشون میخواد در کنار هم به پیش ببره و امیدوارن که بتونه به پیش ببره. منتها نکته اساسی در اینه، در این زمان چنان وضعیتی شده که مشکل دیگه بتونیم به جز مثلا متوقف کردن تقلید 20% انتظارات خیلی بیشتری دیگه از طرف ایرانی داشته باشیم.
آقای همایون‌پور، آیا اونطوری که آقای امیر احمدی گفتن، این نامه‌ای که این تعداد از اعضای کنگره آمریکا نوشتن مجلس نمایندگان، یه تله است؟ ایشون تاکید داشتن که این امتحانه و توی متن نامه هم آمده که این یک امتحانیه، ولی ایشون چند بار واژه امتحان رو به کار بردن و گفتن که این حالت یه تله‌ای رو داره که اگر حسن روحانی ازش نتونه بگذره اون وقت خیلی خطرناکه. نظر شما درباره این تفسیر چیه؟
من با حرف دکتر امیر احمدی در مورد اینکه انتظارات بیش از حد و غیر واقع بینانه درست نیست و از هر دو طرف و ممکنه باعث دردسر بشه موافقم، اما با این نظر ایشون که این یه تله یا این یه تستیه که فقط و فقط شرطش هم اینه که ایران غنی‌سازی رو متوقف کنه که بالمعال به رفوزه شدن آقای روحانی میانجامه، من با این نظر موافق نیستم. به نظر من مذاکره کنندگان به خصوص اروپایی ها، چون فراموش نکنیم که این مذاکرات تحت پوشش 5+1 انجام میشه و ظاهرا خانم کاترین آشتون که نماینده جامعه اروپا اینو اداره میکنه، اروپایی‌ها به خصوص در نسبت به این مسائل بیشتر واقع‌بین هستن و اونا من فکر نمی‌کنم یک همچین تست محکمی رو بذارن و بگن یا متوقف کردن غنی‌سازی و لاغر. به نظر من آقای روحانی اینجا یه مقدار میدان مانور داره، ایشون میتونه با پیشنهادات دیگه، لازم نیست ایران غنی‌سازی رو متوقف کنه، ولی آوانسای دیگه اگه بده که طبیعتا ما در مقابلش آوانسی هم بگیره، میتونه مذاکرات رو بر یک مبنای سالم و جدی ادامه بده و این الزاماً به یه مصیبت پایان نخواهد گرفت. و یه نکته دیگه، دکتر امیراحمدی گفت ممکن این وضع حتی از قبلم بدتر بشه. من نمیدونم دیگه بدتر از قبل چیه، چون بدتر از قبل الان شرایط فعلی این بود که فشار از چند جانب، از جناحهای داخلی حکومت آمریکا و طبقه حاکمه آمریکا و اسرائیل و غیره، همش رو این بود که تحریم‌های بیشتر و حمله و غیره. بنابراین به هر حال الان ما همچین آتیه روشنی رو در پیش نداریم که اگر یه همچون تستی در کار باشه و غیره ممکنه وضع خرابتر کنه.
آقای امیراحمدی چجوری وضع میتونه حتی از قبل هم بدتر باشه؟ سوالی که آقای همایون‌پور پرسیدن به انضمام این که ایشون گفتن که حالا این سطح توقعات میتونه اونقدرها هم بالا نباشه که بعد به یه حالت امتحانی در بیاد که یه تله‌ای باشه برای آقای حسن روحانی. پاسخ شما؟
میتونه خیلی خیلی خطرناکتر از این باشه. اولا پایان این خط، این جریان میتونه یه جنگ باشه واقعا، یعنی جنگ حداقل سرجیکال استرایک یا نوعی از اون نظر. ببینید شما ایران رو مقایسه کنید با عراق یا با سوریه، لیبی، کشورهای دیگه، واقعیت اینه که خیلی کارا میتونن بکنن. هنوزم ایران 50% نفتش رو میفروشه، هنوزم امریکا به 12 تا کشور اجازه میده نفت ایرانو بخرن و و و, و میتونن بلاکیت کنن ایران رو. اینقدر اونجا زیاد آلترناتیو امریکا هنوز داره که به نظر من حداقل 50% هنوز مونده. نکته دوم، به نظر من مشکلی که من بهش میگم خطر یا اینکه تلس یا تست، منظورم این نیست که این رپابلیکن ها یا این دموکرات هایی که این نامه را امضا کردن واقعا اومدن یه تله گذاشتن. عرض میکنم یه تست به این معناست که به هر حال این نیرو میخواد که آقای اوباما با آقای روحانی وارد مذاکره اساسی جدی بشه و در اون مذاکره انتظار داره که آقای روحانی اون چیزی رو که این آقایون نویسنده ها انتظار دارن ازش در بیاد. اونی که اینا ازش انتظار دارن تعلیق غنی‌سازیه، حداقل تعلیق غنی‌سازیه که اینا نمیتونه آقای روحانی بده به اینا. از این نظر میگم یه تلس. اما یه نکته مهمتر هست، برگردید به زمانی که آقای روحانی مذاکره کننده بود، آقای خاتمی رئیس جمهور بود، آقای خامنه‌ای هم به اینا اجازه داد 1.5 سال غنی‌سازی را متوقف کنن، بعد یه بسته ای را اروپا به آقای خاتمی داد که آقای خاتمی شخصا اون بسته رو به عنوان یک توهین، دقیقاً جملهشه insulting، یه توهین ارزیابی کرد. حالا با اینکه یه سال نیمم غنی‌سازی رو متوقف کرده بود، اون موقع آقای خامنه‌ای با آقای روحانی و آقای خاتمی گفته بود، بعدها هم مرتب میگه و همین هفته پیش هم گفت که آقا امریکا هدفش حل مشکل غنی‌سازی نیست، امریکایی‌ها میخوان ما رو سرنگون کنن، بنابراین شما هیچ فرقی نمی‌کنه چه کار با غنی‌سازی می‌کنید، متوقف می‌خواید بکنید بکنید، اما چی بهتون میده؟ ول می‌کنه شما رو. غنی‌سازی رو متوقف می‌کنی میره دنبال تروریسم، تروریسم رو متوقف می‌کنی میره دنبال حقوق بشر، میره دنبال اسرائیل. به هر حال میگفت از دید آقای خامنه‌ای که آقای روحانی رئیس جمهورشه، امریکا سر و سازش با جمهوری اسلامی نداره. نکته مهمیه، ما باید توی تجزیه تحلیلمون واقعا باتم لاین رو نگاه کنیم. من 26-27 سال توی رابطم، من میبینم که مشکل کجاست. مشکل اینه که بین ایران و امریکا یه انقلاب وجود داره، بین ایران و امریکا غنی‌سازی وجود نداره، یه انقلاب وجود داره، یه انقلابی که از روز اولش ضد امریکا بوده کماکان هست، و یه امریکایی که هیچ وقت از این انقلاب خوشش نیومد، یعنی یک جاده دو طرفه بوده در جهت تنفر و عدم اعتماد. حالا چجوری میشه این جریان رو حل کرد؟ این جریان باید ورای بحث غنی‌سازی و چند تا نامه باشه. من این خدمتتون عرض کنم توی واشنگتن
خلاصه کنیم لطفا، خلاصه کنیم لطفا.
صادقانه در واشنگتن اونی که تصمیم میگیره و اونی که در رابطه با ایران و این مسئله باید تصمیم گیرنده باشه، 245 نفر یکی امضا نکردن و اسرائیل. از طرف دیگه بهتون قول میدم، بهتون قول میدم امروز اگر فردا اون 245 نفری که امضا نکردن این نامه رو دور بعدی وقتی یه قطعنامه رفت توی کنگره امریکا که تحریم بیشتری روی ایران بذارن، تمام این 120 نفر به اون قطعنامه رأی مثبت خواهند داد. تحریم، میخوام بگم که مشکل وسیع‌تر از اینه. باید هم آقای روحانی هم ما هم امریکایی‌ها باید این انتظارمون رو بیاریم خیلی پایین. مشکل ایران امریکا واقعا یه مشکل عظیمیه و با این چند تا نامه مشکلش حل نمیشه، در گذشته هم نشده. ما خانم آلبرایت رو آوردیم از ملت ایران عذرخواهی کرد.
خلاصه کنین آقای امیراحمدی لطفا.
و نیستم واقعا که یه اتفاق خاصی بیفته که مثبت باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای همایون‌پور گفتن که از اینم بدتر میتونه بشه و بعد گفتن که در ضمن این عده که امضا نکردن اصل ماجرا هستن که در نوبت بعدی زیر یه متنی که تحریم‌ها اضافه بشه امضا خواهند کرد اونها.
بله ممکنه، من انکار نمی کنم این مسئله رو، ولی اهمیت نامه در اینی که این همچین عده‌ای که یه عده جمهوری خواهم در مجلسی که تحت کنترل جمهوری خواهد این نامه رو نوشتن و امضا کردن، اهمیت قضیه در اینه، در این نیست که این نامه به خودی خود و به تنهایی تمام مشکلات سر راه ایران و آمریکا رو حل خواهد کرد. اون که طبیعتاً هم چیزی نیست. اتفاقا منم با نظر دکتر امیر احمدی موافقم، منم شخصا به ادامه مثبت این مذاکرات خوشبین نیستم، من بیشتر بدبینم تا خوشبین. اینا همه به جای خود، اینا به نظر من این دو مسائل ربطی به هم نداره. قضیه اصلی که سوال اولیه شما و سوال مهم شما بود این بود که آیا نوشتن این نامه و امضای این نامه اهمیت داره یا نه، و قصه ما بر این نظر بودیم که بله این مهمه، این واقعی مهمه و این میتونه یه قدم از اون هزار قدمی باشه که ما باید در آینده برداریم تا مناسبات ایران و آمریکا بهبود پیدا کنه. ولی طبیعتاً صرف این نامه قضیه رو حل نخواهد کرد، یعنی بدیه.
آقای نفیسی شما چی فکر میکنید؟
نه خوشبینم نه بدبین. حقیقتش در حد اقل زمان بایستی ریاست جمهوری جدید عکس عمل مناسبی با این نشون بده. این واقعیت که آقای امیر احمدی گفتن، یعنی اینکه آقای خامنه ای مصر بر اینکه دولت آمریکا فقط در فکر سرنگونی جمهوری اسلامی است، این رو یک جوری بایستی آمریکا نشون بده که در این فکر نیست، و از طرف دیگه ایران هم باید نشون بده که در بسیاری از عملیاتی که در خاورمیانه ضد منافع آمریکا صورت میگیره حاضره که یه مقداری تغییر روش بده. به هر صورت چون هیچ وقت به روابط عادی کشورهای دیگه نمیرسه، ولی در سطحی که از این حالت تنش زدایی و ریسکی و پر از خطر فعلی کاهش داد، یعنی این 8 سالی که گذشت و این دولت احمدی نژاد ایران رو دائما در لبه تیغ نگه داشت، بنابراین هر مقداری که از این کمتر بشه به نفع مردم ایران، منتها توقع زیادی هم طبیعتاً ایدالیستی است، ولی در سطح ممکن موجود محققاً میشه خیلی خیلی بهتر از اینها عمل کرد که تیم احمدی نژاد عمل کردن.
ویلیام لورز و تاماس پیکرینگ دیپلمات‌های سابق آمریکا، به علاوه جیم والش استاد دانشگاه MIT، هم به براک اوباما پیشنهاد کردند که یادداشتی آماده کنه برای زمان انجام مراسم تحلیف حسن روحانی با مضمون نیت واشنگتن برای به جریان انداختن دوباره دیپلماسی. آیا فکر می‌کنین که فرصت بعدی که مطالب به این صورت مطرح بشه همزمان با مراسم تحلیف حسن روحانیه یا چه موعد دیگه‌ای رو باید مواظب بود؟ خیلی خلاصه آقای نفیسی.
من فکر می‌کنم که این پیشنهاد بسیار مناسبی است و پیام هم باید پر از محتوا باشه، نه همین پیام‌های تبریک معمولی، و همزمان هم باید باشه با مراسم تحلیف، و از اون طرف باید گفته بشه به ایران که همینجور که قبلا هم البته آقای اوباما گفت این رو که ایالات متحده در صدد سرنگون کردن حکومت جمهوری اسلامی نیست، این رو باید تأکید بکنن فکر میکنم در اون نامه، و این حرکت بسیار مناسبی خواهد بود.
آقای همایون‌پور نکته آخر شما؟
همونطور که من عرض کردم این فرصت کوتاهه در مجموع، و برای این هر چه سریعتر و هر چه زودتر بهتر. به نظر من اگه آقای روحانی ظرف 6 ماه اولی که رئیس جمهور ایران خواهد شد یه علامت مثبت، یه قدم مثبت، یه پیشرفت محسوس در این زمینه نشون نده، به یه معنا تست رد شده.
آقای امیر احمدی جنبندی شما.
اولا متاسفانه داریم هممون توپ رو تو زمین ایران میذاریم، من فکر کنم این توپ تو زمین امریکاست. باید آقای اوباما الان چون آقای روحانی انتخاب شده، به نظر من این حرف درست مال آقای پیکرینگ و دوستان دیگه‌مون، اینکه یه پیام تبریک بفرسته به آقای روحانی، مخصوصا که آقای اوباما به هر حال یک پیام تبریک به یک رئیس جمهور ایران بده کار آقای احمدی نژاد در آخرین دور انتخاب آقای اوباما براش پیام تبریک فرستاد که جواب نگرفت، و شاید حالا وقتشه که آقای اوباما جواب به آقای روحانی بده. این نکته اول. به نظر من نکته دوم، در رابطه ایران امریکا حرف زیاد مهم نیست، مهم عمله. اگر امریکا واقعا حسن نیت داره، حداقل بخشی
از تحریم های بخش کوچیکی از تحریم، یک جا فقط یک جریان رو برگردونه. وقتی که آقای روحانی در ایران قوی شد، اون وقت میتونه به امریکا یک معامله خوب بده.
با سپاس از شما آقای هوشنگ امیراحمدی، آقای کوروش همایون‌پور و آقای رسول نفیسی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
سه و سی دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه سرخط آخرین و تازه ترین خبرها باشید. خبرگزاری رویترز از وقوع یک زلزله با قدرت 6.9 درجه در مقیاس ریشتر در نیوزیلند گزارش داد. هنوز خبری از خسارات و یا تلفات احتمالی این زلزله اعلام نشده است. سه کوهنورد ایرانی که در مسیر صعود به براد پیک مرز بین چین و پاکستان ناپدید شدند، فدراسیون کوهنوردی میگوید که این افراد از فدراسیون مجوز دریافت نکرده بودند. شورش پناهجویان جزیره ناورو بیش از 55 میلیون دلار خسارت بر جای گذاشت. 125 تن از این پناهجویان همچنان در بازداشت به سر می‌برند. 41 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به آنچه که یورش گاردهای زندان به این بند در پنجشنبه گذشته خواندند اعتراض کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز شنبه گفت از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها برای اسرائیل دارای منافع راهبردی حیاتی است و می‌تواند به اسرائیل در مواجهه با چالش‌ها از جانب ایران و سوریه کمک کند. چند نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با حضور جک استروف وزیر خارجه پیشین بریتانیا در مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران مخالفت کردند. بنابر گزارش‌ها یک راهبه بودایی 18 ساله با به آتش کشیدن خود در استان سیچوان چین کشته شد. هزاران تن در شهرهای مختلف آمریکا روز شنبه در اعتراض به رأی دادگاه در پرونده مرگ ترایون مارتین، یک سیاه‌پوست نوجوان 17 ساله، دست به تظاهرات زدند.